الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، من لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که ما میخواییم اگر شیعی را که متنجس شده به بول یا قایت یا سایر نجاسات، اینها را میخواییم تطهیر کنیم. در تطهیر شیء متنجس به وسیله آب مطلق چه چیزهای معتبره؟ گفتیم اولین شیئی که معتبر است زائل کردن عین نجاست از محل. باید اگر خواسته باشه شیئی که متنجس شده است طاهر بشه، باید اون شیء نجسی که در محل قرار گرفته است، اون شیء باید زائل بشه از محل، هم خودش هم اجزاء صغیره‌ای که از او باقی مونده. به دلیل این که غسل، اصلا مفهوم غسل یعنی اضمحلال و از بین بردن شیء نجس، شستن شیء نجس و ازاله شیء نجس، به آن است که خود نجس از محل به هر محلی که حلول کرده پاک بشه، چه خودش چه ذراتی که از او باقی بنده است باید پاک بشه. و ثابت گذشتیم به این که لونو عرض کنم که بو و طعم زوال اونها لازم نیست، زیرا این که هم طبق روایت علی ابن حمزه که زنی که خدمت ابوالحسن رسید و گفت الصحیح، امام فرمود که وقتی که ملوث شد لباست به خون حیض، برای رفع او حتی با مشک که گل احمر است استفاده بکن تا اینکه رنگ او هم مخلوط بشه. و همینطور روایت دیگری عبدالله بن مغیره از ابوالحسن علیه السلام نقل کرد که گفت با زوال با شستن مقعد ریح باقی میمانه، فرمود لا بأس بر ریح. بنابراین اون بحث روشن شد که در شستن محل زوال خود عین نجس و اجزاء نجس معتبر است، اما عوارضی از قبیل رنگ و بو و غیر ذلک، گرچه علامه بزرگوار بعضی راش اعتبار کردند، اون قاعده فلسفیه هم اقتضا می کرد، اما گفتیم مدار در امور شرعیه بر عرف، همین انقدر که عین نجس زائل شد کافیه. بنابراین پس شرط اول در حصول طهارت بالماء فضلا این بود که عین نجس و اجزاء صغار نجس از بین بره، این یک مرحله. دومین شرط این بود که معرکت الآیا اینجاست، دومین شرط این بود که باید آبی را که موجب برای تطهیر و غسل محله، این آب متغیر نشود به نجاستی که در محله، و الا اگر صفت آب تغییر کرد، یکی از اوصاف ثلاثه‌اش، رنگش یا طعمش یا بوی اون آب به صورت بوی نجس در آمد، گفتیم به این که این آب چون متنجس میشه، آب متنجس قابل برای تطهیر و ازاله نجاست نیست، لذا مرحوم سید بدون چون و چرا بفرمان شرط است در ازاله نجاست که آب مطلق ما متغیر نشود یکی از اوصاف ثلاثه‌اش. درست. سخن در این شرط دومی است که سید اعتبار کرده. بخشی مهمی در دیروز به عرضتون رسوندم در حل این مشکل، ولی حالا تتمه بر اساس اون که سیدنا الاستاد زیبا مسئله را تقسیم بندی کرده امروز به عرضتون برسانم. شما می فرمان به این که این مسئله یعنی شستن محل نجس به وسیله آب سه صورت داره. صورت اول آن است که آبی که ما محل می خواهیم بشوریم و بعد از او محل طاهر میشه، این آبی که موجب برای طهارت محل است تغییر کنه یکی از صفات ثلاثش. فرض دوم و مسورت دوم اونجایی است که با این آبی که تغییر پیدا کرده یک قسله در جایی که برای طهارت دو غسله و دو مرتبه شستن معتبر باشه تغییر در غسله اول حاصل بشه. مثلا بول که بهش معتبر است دو مرتبه شستن، اگر بنا شد شستن اول حاصل بشود به وسیله آبی که یکی از اوصافش تغییر کند به بول، آیا اون آب باز هم میتوانه محل در غسله دوم تطهیر کنه یا خیر؟ این صورت دوم. صورت سوم اونجایی است که آبی که برای تطهیر بکار میبریم متنجس بشه و تغییر نکنه اوصاف ثلاثه‌اش. آبی اگر بنا شد متنجس شد، آیا آب متنجس هم میتوانه محل نجس را تطهیر کنه گرچه اوصاف ثلاثه‌اش تغییر نکرده باشه املا؟ چون استاد زیبا بحث را تقسیم بندی کرده، حالا بحث اول را که دیروز هم عرض کردیم یک بار دیگر جوانب اصل اول را فرض اول را بررسی کنیم. فرض اول این شد که ما به وسیله اون غسله‌ای که به وسیله اون شستنی که بنا هست محل نجس را تطهیر کنیم و یک بار شستن برای او کافی است. اگر این صورتی که غسله موجب تطهیر محل میشه، آبی که به محل میریزیم اگر یکی از اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کرد، آیا میتوانه محل تطهیر کنه یا نه؟ مرحوم سید ماتن به زرس قاسه میفرمایند که در وقتی اون شیء طاهر میشه و آن مغسول وقتی طاهر میشه که آبی که برای شستن او به کار ببریم تغییر نکنه یکی از اوصاف ثلاثه‌اش، و الا اگر تغییر کرد اون محل با او پاک نمیشه. دیروز مثل زدیم به محل قائد. محل قائد یک بار شستن برای او کافیه. حالا اگر بنا شد که ما آمدیم و با آب شستیم اون محل را، ولی آب تغییر کرد یکی از اوصاف ثلاثه‌اش با شستن مقعد، آیا باز هم مقعد پاک میشه یا نه؟ سید میگه چون که این آبی که شسته اید تغییر کرد قابل برای تطهیر مقعد نیست، بلکه باید آبی که شسته می شود به وسیله او مقعد، این آب اوصاف ثلاثه اش تغییر نکنه. درسته؟ این صورت اولی بود که معرکت الآیا آراست. سر این که عویسه ای در صورت اول حاصل میشه اینه که از یک طرف ما دلیل داریم که مثلا شستن قاعد با یک مرتبه قسله و یک مرتبه شستن پاک میشه. خب این دلیل اطلاق داره، میگه اگر بنا شد که محل قاعد را ما یک بار بشوییم این پاک میشه. چه میخواد که اون آب ملبس به قاعد بشود یا ملبس به قاعد نشود. پس یک نوع اولین مسئله اینه که دلیلی که دلالت کرده بر این که قسل موجب برای تطهیره، این دلیل اطلاق داره. نگفته است که وقتی موجب تطهیر میشه که آب مثلا ملبس نشده باشه، بلکه فرمود برای ازاله مثلا قاعد یک مرتبه شستن کافیه. حالا قاعد نه، خون، یه مرتبه شستن با خون کافیه. حالا اگر بنا شد که ولو این که این آبی که میخوایم خون بشوریم رنگش تغییر کنه، آیا باز هم نجس میشه یا نه؟ اطلاع بازم طاهر میشه یا نه؟ اولین دلیل اینه که آقا این گونه امور با شستن یک بار مطلقا طاهر میشه. میخواد تغییر کنه آبی که شسته ایم یکی از اوصاف ثلاثه‌اش یا تغییر نکنه. این یک دلیل. دلیل دوم اینه که هر آبی که یکی از اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کنه این آب نجسه. خب اگر آب نجس بود به دلیل عقل و عرف شیئی که نجسه نمیتواند ازاله نجاست کنه، زیرا خود او متحمل قدارت و نجاسته. آبی که خودش در بردارنده قدارت و نجاسته چگونه میتواند تطهیر کنه محلی را که اون محل متنجس شده به قاید یا بودن مثلا؟ پس این عویسه دوم. دلیل اول و عویسه اول این شد که شیئی را که نجس شده به دم و قاعد با یک مرتبه شستن پاک میشه. دلیل دوم میگه آبی که متغیر شده است دیگه خودش نجسه و به دلیل عقل چیزی که خودش حامل قذارته نمیتواند رفع قذارت کنه. پس چگونه حل کنیم مطلب را؟ این قول که آقا اون چه معتبر است این است که قبل از شستن آب طاهر باشه، آب متغیر نشده باشه احد اوصاف ثلاثه‌اش. اما اگر به خود شستن بنا شد متغیر بشه این ضرر نداره. اونی که ضرر دارد آن است که خود آبی که به کار برده میشه متغیر نباشه. ولی اگر بنا شد آبی که میخوایم به کار بگیریم برای ازاله نجاست این متغیر بشه مضر نخواهد بود. جواب عرض میکنیم که چگونه ممکن است که آبی که خودش متحمل قذارت شده بلو در اثناء شستن متحمل قذارت شده، چگونه ممکنه این آب مطهر باشه در صورتی که خود شارع مقدس گفته است که آبی که متغیر شود یکی از اوصاف ثلاثه است این نجس مقابل برای تطهیر غیر نیست. لذا این عبیسه را چگونه میشه حل کرد؟ از یک طرف میگید یک مرتبه شستن کافیه، از طرف دیگر خودتون میگید که آبی که متغیر شود احد او صاف سلاسه اش، این آب هم خودش نجسه به هم قابل برای تطهیر نیست. از طرف سوم وقتی که این آب را میریزیم که خون یا قایت را پاک کنه، رنگ بوش تغییر میکنه. پس چجور جمع کنیم بین این ستا با مشکله و عویسه را؟ روشن آقایون؟ و میاد فقط برای این است که فرض کنید آب هم قلیله، بالاخره وقتی که شما میشورید این آب قلیلی که به قدر یک کاسه جمع میشه توش پر از ذرات قاعته، چگونه میتوانه باز محل پاک کنه؟ درست شد؟ ببینید آقایون، آب قلیل آسانه، چون استاد میگه ما بالاخره چاره ای ندیدیم جز این که بگیم آب قلیل متنجس میتواند تطهیر حاصل بشه. مثلا شما وقتی که مخرج بول میخواید بشورید و وسیله فرض کنید آب آفتاب که آب قلیله، در واقع هم داره مثل ما علی الحشفت من البلل، به قدر دو تا مشتم که روی ذکر بریزید کافیه، در صورتی که وقتی ما مشت می‌ریزیم این آب ملبس میشه به نجاست. استاد میگه خب ما اینجا درستی که آب قلیله و آب قلیل با ملاقات نجس یا ملاقات محل نجس میشه، اما به دلیل اینکه قطعا ما میدانیم ما اگر یه مرتبه یا دو مرتبه آب قلیل را ریختیم پاک میشه، بگیم پس معلوم میشه آب قلیل با ملاقات محل نجس متنجس نمیشه، مزیل نجاست. و لذا ایشون میگه ما در مورد آب قلیل قائل میشیم به اینکه تخصیص خورده، آب قلیل اگر مصرف بشه برای رفع نجاست چون متنجس بشه ضرر نداره، اما آبی که فضلات تغییر کنه عهد اوصاف سلاسهش، این بلا ریب نجسه و قابل برای تطهیر نیست. حالا چگونه ما جمع کنیم؟ محل قاعد خودم از ملبس به قاعده، میخواییم با یک مرتبه شستن محل قاعد را تطهیر کنیم، در صورتی که آبی که به محل قاعد میریزه این آب گرچه اول پاک بوده اما حالا که به محل قاعد ریخته شده و محل قاعد را میشوریم، این آب مسلماً اگه در کاسه جمع بشه یکی از اوصاف سلاسهش تغییر کرده. سؤال اینه که آبی که تغییر کرده احد اوصاف سلاسهش قطعا نجسه، حالا که نجسه چگونه میتوانه محل مقعد را تطهیر کنه؟ درست آقایون؟ این عویسه ایست که به دست پا انداخته بزرگان را. از یک طرف مرحوم حکیم نقل کرده از بعضی که مسلم است در حصول طهارت که باید آبی که مطهر است اوصاف سلاسه اش تغییر نکرده باشه، چون که اگر اوصاف او تغییر کنه لا محاله این آب قابل برای مطهر شدن نیست. خب از یک طرف این را ارسال مسلم گرفتی، از طرف دیگر خب ازاله کردن نجاستی مثل قاعد برای کسی که عادتا یه شبان روز نرفته حالا میخواد بره قاعد را بشوره، این قاعدتا ملبس میکنه آب را به قاعد. چگونه بگیم از این طرف بگیم این اصله، از این طرف دیگرم بگیم محل قاعد پاک میشه. روشن آقایون، این عویسه ایست که در محل باق. خب بر این اساس لذا سید بزرگوار ماتن میگه شرط است که آبی که بنا هست متحور باشه، یعنی آب دوم در مثل مرکن یا آب اول در جایی که مثلا مثل قائط و دمه، باید این آبی که متعقب به طهارته قطعا تغییر نکنه یکی از اوصاف ثلاثه‌اش، که اگر تغییر کرد چنین محلی قابل تطهیر نخواهد بود. با این آب نمیتوان محل نجس را تطهیر کرد. روشن آقایون، این عویسه را چگونه میتوان حل کرد؟ چون نتوانستن حل کنند لذا میگن که نیچی. و اگر برا شد که فرض کنید با شستن آب اول برای مثلا بشوریم محل قائط را، اگر ممکنین شد که یکی از اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کرد، خب این نه فقط خود این آب محل پاک نشده، این آب هم قابل برای مطهر شدن نیست، چون که آبی که خودش حامل نجاسته چگونه ممکن است که موجب تطهیر محل بشه؟ روشنه؟ این عویسه را لذا موجب شده که فقها بیان این حرف را بزنن. لذا بر این اساس، خب حتما مجامل آجان خودید دیروزم عرض کردم، آمدن گفتن که پس بنابراین اگر فرض کردیم آبی که مون خواهد متعقب به طهارت بشه، اگر منا شد خودش تغییر کرد یکی از اوصاف ثلاثه‌اش، مسلماً این آب در طهارت مثلا مقعد کافی نیست، باید دو مرتبه مقعد را بعد از او به آب دیگری بشوییم. خب چکا کنیم با دلیلی که گفته است که یک مرتبه شستن کافیه؟ بگیم بله، اینجا یک مرتبه شستن کافیه، به شرط اینکه ملبس نشده باشه آب به اعضای نجاست. آب قلیلی است که برخورد کرده به محل نجس، محل نجس متنجس کرده آب را، ولی اگه تغییر اوصاف ثلاثه نکرده، و الا اگر آب موجب تغییر اوصاف ثلاثه شد دیگه نمیتوانه مطهر محل باشه. روشن آقایون؟ خب برای این اساس سیدنا الاستاد هم ملتزمه که حرف سید درسته، و در این فرض برای در جایی که یک مرتبه شستن کافیه، در صورتی که اون آب تغییر کنه یکی از اوصاف ثلاثه‌اش، موجب تطهیر محل نخواهد شد. این قول که خب طهارت قبل از شستن شرطه، میگیم معلومه، ولی بفرمایید بعد از این که میشوریم این محل مخواد پاک بشه یا نه؟ بله. خب اگه مخواد پاک بشه، فرض اینه که آبی که در محل داره میریزه ملبس شده به قائد یا به دم، خب تغییر کرده اوصاف ثلاثه‌اش. خب چیزی که اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کرده که نمیتوانه مطهر غیر باشه. به قول مرحوم آقای حکیم، شیئی که خودش حامل قذارته کیفه یمکن که مزیل قذارت از غیر باشه؟ درست. بله. و همین حالا همین چه چطور جمع کنیم بین این دو تا رو؟ خب حد اکثر به قول شما تعارض میکنه. حد اکثر در مورد شستنی که ما شستیم و ملبس شده طبق به قول شما اطلاق دلیل غسل میگه این محل طاهر شده. دلیلی که میگه آبی که تغییر کرده قابل برای مطهریت نیست، این میگه قابل نمیشه. تعارض و تساقط و بعد از تساقط و به قول مرحوم استاد رجوع میکنیم به ادله موافق. ادله موافق که مثلا گفتن که در صلات شرط است که لباس و بدن طاهر باشه، اینجا با این آب شستیم مقعد را نمیدین طاهر شده یا نه، شرط طهارت حاصل نشده. چی داری میگی سیدنا؟ بسیار خوب. پس بنابراین ما دلیل گفته است که آقا اگر میخواید نماز بخوانید باید لباستون بدنتون طاهر باشه. ما با این آب شستیم، آبی است که متغیر شده اوصاف صلاتش، نمیدونیم طهارت حاصل شده یا نه، شک میکنیم در حصول شرط طهارت قهلا نمیشه با اون نماز خون. چون شما حتما شنیدی در مقاصد بر رسائل که اگر جایی یک امر وجودی شرط شد، حصول اون امر وجودی باید محرز بشه تا مشروط حاصل بشه. صلات ما مشروط به طهارته. شما اثبات طهارت باید بکنی تا بتونی نماز بخونی، یا غذایی که میخوایی بخوری، ظرفی که میخوایی درش غذا بخوری باید طاهر باشه. شما با این ظرف یا با این چطور چگونه میتونی بخوری حالی که در راز طهارت نکردی؟ روشنه؟ این عویسه رو چطور باید حل کرد؟ برای پیکارت کجا بینه؟ یک مرتبه دو مرتبه اعتباری نیست که، واقعیه سیدرم. وقتی که میشوریم تمام میشه عزیز من. وقتی شستیم یه مرتبه شستیم این تمام میشه. بعد که تمام شد درست کنم حضورتون که میشه غسل اول. بعد نمیست که این آبی که جمع شده ملبس به خود غایته. چگونه میتونیم بگیم که این محل طاهر شده؟
بعد از پایان مرحله اول
مرحوم پدر ما میفرمود که در اثر مرحوم آغزیای عراقی در نجف یه آقای وسط درست اشغال کرد. اول آغزی باش گفت خفه شو، باز ادامه داد گفت خفه شو تیجه. بار سوم که دیگه گفت پناه کرد فوش دادن آغزی ها بالا منبر، این آقا خیلی حد شد پاشد پای دست حرکت کرد رفت. بین راه میگفت با آغزی ها ما داشتیم میرفتیم، خواستم بیشون تذکر بدیم که آقا اینطور تون نشو، طلبه رو دل سرد نکن، فلان نکن. بین را دیدیم همون آقا ایستاده. بین را با آقای آغزی ها گفتش که آقا بفرمایید که حد مؤمن چه حکمی داره؟ آغزی ها گفت که حرامن بالعدلت الاربعه. گفت پس اگر حرام بوده چرا من امروز اینطور حد کردی؟ گفت آغزی ها دو دستش زد برای امامه، این که امامه شما تا دوری گردنش. گفتم فرشته من خودم با حفظ کردن تو حد شدی، به من چه مربوطه؟ حالا عرض میکنم حضورتون که برابر این دفعه اول حاصل شده دیگه. این دفعه اولی که حاصل شده یک مرتبه واقعیه، بعدم ملبسه دیگه، چطور پاک میکنه؟ عرفی خود میگه دیگه، عرف که بلد نیست بگه، شعر باید بگه. شعر میگه بول اگر بود با دو مرتبه شستن پاک میشه، قایت اگر بود با یک مرتبه، یا خون با یک مرتبه. من شستم یک مرتبه این آب ملبس شده. خب آقایون از خب بس همین دیگه، پس تو شد یه مرتبه این نجاست بین بریم، یه مرتبه بعد بشوریم. حالا بسیار خوب، اگه با دستمال هم بردیم هیچی، اگه دستمال نه متنجسه. ما خواهیم گفت سه صورت عرض کردم، صورت سوم اینه که متنجس باشه. ما در متنجس که بحثی نداریم، آقا محل پاک شده یعنی معذرت به قایت پاک شده یا باز قایت باقیه؟ بله خب قایت باقی مونده در محل یا نمونده؟ بعد از زوالش، حالا زوالش اگه خواستیم با آب زوال کنیم چیکار کنیم؟ عجب، شما هر وقت تشکیم میرید متوارد اول با تکه اونجا رو میشورید بعد نمتق رو میشورید؟ نه دیگه، حالا که مقداری کاغذ به دیواری فراوان شده وقتی که نبود که از کنم حضورتون که چه کارش کنیم. برای این اساس لذا آمدن گفتن نه، این قسل اولی که متعقب به تها متحریته حتما این قسل باید ملوث به قائد و نجس نشه، عهد اوصافش تغییر نکنه، ولی اگر تغییر کرد محل به نجاست خودش باقیه. روشن آقایون؟ حالا اینه در نظرتون اینجا باشه فعلا، پس اینه، پس لامحاله باید چیکار کرد آقا؟ بگیم اگر اینطوری شد باید بگیم که آقا اون کافی نیست، دو مرتبه با آب دیگری باید اونجا را تطهیر کرد. عرض کنم حضورت که صورت ثانیه‌ای که میخوام عرض کنم که این بحثات بگذاریم اینه که اگر بناشه که در قصد اولی مثلا اونجایی که دو تا قصد معتبره، دو تا شستن معتبره، اگر شستن اول اینطور شد خب این چشم این کشکال داره؟ نه دیگه، مانعی نداره که بگی شستن اول زوال کرده، شستن دوم محل تطهیر کرده. این در شستن اول اگر برفض بلو این که ملبس شد عهد اوصاف ثلاثه آقایون، مانعی نداره. سپس صورت سوم این که اگر با متنجس تغییر کرد به متنجس، نه به این نجس، با متنجس که تغییر کرد میشه آب قلیلی که ملاقات با متنجس کرده. خب آب قلیلی که ملاقات با متنجس کرده حد اکثر خود این آب نجسه، اما متنجسه، مانعی نداره که بگیم با متنجس محل متنجس پاک میشه. این اشکال داره. اون اشکال مهم در فرض اوله که آب متغیر شده به عهد اوصاف ثلاثه‌اش، در صورت دوم سوم مانعی نیست. روشنه؟ خب این فرمایشه با این کیفیت لذا میگن که قابل نیست، نامحاله. ما نمیتوانیم اگر با شستن اول، با شستن در جایی که متعقب به طهارته، یعنی مثل قایت مثل دم، اینجا اگر اون آب ما تغییر کرد اوصاف ثلاثه اش، دیگه با این آب قابل برای تطهیر نیست. لا محاله، یا باید خوش بشه دو مرتبه شست، یا اینکه با آب قلیل دیگری بعد محله بشوریم. روشن آقایان؟ خب این تا به اینجا در خاطر شریفتون باشه. حالا اونی که من میخوام عرض کنم اینه، بنده هرچه که فکر کردم طهارت نجاست دو امر واقعی هستن، مسئله آب هم مسئله الکل و گندزدایی کردنه. شاهده بر این که این آب خاصیت به اصطلاح ازاله قذارت داره، ازاله نجاست داره، ازاله به قول من مثلا میکروبات رو داره. اینه که ببینید شما در روایات در هست دست فقام همه گفتن که بناشه کسی صورتش مثلا نجس شده بوده، با آب وضو که میشوره، آب وضو اول نه، اگه دفعه دوم آبریخ پاک میشه. خود در صورتی که دفعه دوم مگه شما چیکار میکنی؟ یک مشت آب میگیری به صورتتون میریزی. خب اگه بنا شد که این صورت ما خواسته باشه به قول شما نجاست اونطوری باشه، چطور؟ اگه گفتیم این نجاست امر شبیه میکروبه و آب شبیه الکل، خب با الکل هر میکروبی دفعه دوم از بین میره، شما اینجا مکشید. یا مثلا میگه در آب چاه وقتی که افتاد یک چیزی مانعی نداره نجاستی از بین رفت. چرا؟ لأن له ماده، چون این ماده گندزایی کردن نجس وجود داره، لذا اون گنده اون ماده چون بیرون میاد از ذرات از کنم که منافذ زمین، بنابراین او را دیگه از بین میبره. مثل اینکه ما مثلا در مقابلمون یک ظرف پر از میکروبی باشه، از بالا هم یه شیشه ای باشه که مرتبا سوراخ داره توی میکروبا میریزه، وقتی توی این میکروب ریخ میکروبا از بین میبره. من میخوام عرض کنم که اگر دقت کنیم در مجموعه روایات کاملا برمیاد که طهارت و نجاست دو امر واقعی هستن، لذا هیچ مانعی داره به همون قصره اولی که ملوثم میشه طهارت حاصل بشه. اتفاقا هم دلیلم همینه. مثلا کسی قایت کرده، قایت میگه گفت کله کدا کدا کرده، خب این وقتی که با همون قصره اول که بشوره، فرض کنید شما میگید چون دلیل گفته است که شیئی که تغییر کرد احد او صاف سلاسه اش نجسه، بگیم نه خیر آقا، این یا این آب به منظره الکلی است که میخواد میکروبای از مقعد پاک بکنه. این اگه بناشو شما یک مثلا فرض کنید شیشه الکلی را بگیرید در همون محل بشویید، بگیم تمام میکروب ها از بین میره. درسته که بعد این الکل پر از میکروب های قاعد میشه، اما دیگه این خاصیت داره که محل دیگه پاک میکنه و اون قذارت با اصلی را از محل میزدایه. لذا اگر درست فضلای عزیز، اگر واقعا تا نجاست را یک امر واقعی بدانیم، مثلا میکرو به زمان و خودمان بدانیم، و آب را هم به منظره الکل زمان ما بدانیم، یعنی زداینده هر گونه قذارتی، چون اساسا در شرع مقدس قرآن که میگه انزلنا من السماء ماء طهورا، این اصطلاح طهارت نجاستی که الان در اذهان ما متشرع است، این اصطلاح در زمان نزول قرآن نبوده. قرآن میخواد بگوید که ما یک از آسمان آبی فرستادیم که قذارت ها و میکروب ها را از بین میبره، مطهر این هاست، پاک کننده است. اگر این طور ما فکر کردیم، به همون قصره اول هم در مورد جایی که ولو وقت تغییر هم کنه طهارت حاصل میشه. والحمدلله، صلى الله على رسوله وآله.